اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و دومین برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنم. در سرآغاز برنامه توجه شما را به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنم که قدیر مشرف به توجه میرسونه.
سلام شنونده های عزیز. در اثر سی انفجار در مراسم جنازه سالم ایزدیار، پسر محمد علم ایزدیار، معاون اول مشان و جرگه، 6 تن کشته و 87 تن دیگر مجروح شده است. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان به رادیو آشنا گفت امبولانس ها و تیم های طبی به ساحه رفته و این ارقام نهایی نمی باشد. آقای مجروح این را هم گفت که احتمال می رود 2 جسد از انتحار کنندگان باشند. تا کنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. آژانس رویترز گزارش می دهد که تعداد کشته شدگان به 12 تن رسیده و همچنین تعداد از مجروحین این رویداد را 80 تن، بیش از 80 تن قلمداد کرده است. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان که در این مراسم حضور داشت و از بمبگذاری ها جان سالم به در برده، در یک نشست خبری خواهان تحقیقات در مورد رویداد روز شنبه و کشته شدن 5 تن از مظاهره کنندگان در جریان اعتراضات روز جمعه شد.
درباره حادثه دیروز باید بگویم که حمله بالای مظاهره کننده ها در تظاهرات مسالمت آمیز و فیر بالای مظاهره کننده ها قابل بخشش نیست و قطعاً بی بازخواست باقی نمی‌ماند.
آقای عبدالله گفت دشمنان افغانستان آرزو دارند مردم این کشور را با نام‌های مختلف با هم درگیر سازند و باید مانع این کار شد.
همه باید در همچو لحظات وحدت خود، یک دستی خود، یک پارچگی خود حفظ کنیم تا دشمن مشترک ما خوشحال نشه، تا دشمن مشترک ما اینطور احساس نکنه که از یک طرف با کشتن و کشتار جنایت انجام میتن بر علیه مردم افغانستان و از طرف دیگه با یک مردم افغانستان درگیر خود شوند و این ترتیب بخشیدگی از پلان و پروگرامشان موفق میشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پی حملات مرگبار در شهر کابل گفت که تروریست های وحشی هر روز دست به ماجرای مصیبت بار جدید میزنند تا روح و روان ملت افغانستان را در هم بشکنند. آقای غنی افزود که آنان میخواهند تا آشفتگی، شکاف، تفرقه، بی‌اعتمادی و چنددستگی در میان مردم افغانستان رخ نکند. رئیس جمهور غنی گفت که حکومتش تحت پذیرفت که کاستی‌های در کار مسئولان حکومتش وجود دارد. رئیس جمهور افغانستان در پیام خود قبول دارد که ببخشید، رئیس جمهور افغانستان در پیام خود گفت که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه‌های امنیتی و هم در دیگر ادارات انجام شود و این اصلاحات عنقریب عملی خواهد شد. رئیس جمهور غنی افزود که او، دکتر عبدالله و سایر هیئت رهبری حکومت وحدت ملی تعهد می‌کنند که توریستان را که خون فرزندان این کشور را ریختند به جزای اعمالشان برسانند. حکومت افغانستان می‌گوید که با وجود تهدید بلند امنیتی، نشست پروسه کابل در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد. مقام‌های حکومتی می‌افزایند که آمادگی‌های کامل برای برگزاری نشست پروسه کابل گرفته شده است. قرار است در نشست پروسه کابل 27 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا، روسیه، پاکستان، هند، کشورهای آسیای میانه، عربستان سعودی، ایران و 3 سازمان بین‌المللی مشمول اتحادیه اروپا و ملل متحد اشتراک کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. انفجار در یک سوپرمارکت در شهر شیراز ایران 37 نفر را زخمی کرد. به گزارش شبکه خبری رسمی ایران، این انفجار ساعت 12:45 صبح شنبه در هایپر مارکت صورت گرفت. با گفته محمد فروغزاده رئیس اطفائیه شیراز، دلیل این حادثه یا نشأت گاز بوده یا هم اینکه مواد آتشزا در فرودگاه موجود بوده است. با گزارش خبرگزاری ارنا، صدای انفجار در اکثر ساحات شیراز شنیده شده و شدت انفجار به حدی بوده که شیشه های دکان ها و ساختمان هایی که در جاده آن فروشگاه قرار داشت شکسته است. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده از تلاش های چین در همکاری با جامعه جهانی در مورد کره شمالی استقبال کرد. اما آقای ماتیس در یک نشست امنیتی سالانه در سنگاپور صحبت میکرد، گفت که نظامی سازی جزایر ساخت دست انسان در آبهای جنوب چین و بی‌اعتنایی آن کشور در مقابل نظم جهانی غیر قابل قبول است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که اقدامات چین که تخطی از علایق جامعه جهانی و تضعیف نظم قانونی است قابل قبول نمی باشد. آقای متیس گفت که اعمار جزایر مصنوعی و نظامی سازی این جزایر در آبهای بین المللی به ثبات منطقه صدمه می زند. جنرال هیلی، معاون اکادمی علمی نظامی چین که ریاست هیئت چین را در نشست امنیتی سنگاپور بر عهده دارد، این اتهامات وزیر دفاعی ایالات متحده را رد کرده گفت که چین بیش از 23,000 قراردادهای دوجانبه و 400 قرارداد چند جانبه را امضا کرده و در تمام کمیته های ویژه سازمان ملل متحد دخیل است. جنرال لی گفت چین یکی از حامیان و مدافعان قوانین بین المللی و منطقه‌ای می باشد.
شورای امنیت ملل متحد فشارهای بین المللی را بر کره شمالی برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای آن کشور بیشتر ساخته و نام 14 فرد و 4 شرکت را به فهرست تعذیرات آن سازمان اضافه کرده است. به دنبال چند آزمایش بالستیک کره شمالی، این شورا با اکثریت آرا منع سفر و منجمد ساختن دارایی‌های آن افراد را نیز وضع کرده است. پیشنویز این قطعنامه توسط ایالات متحده و با مشوره چین نوشته شده بود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در ملل متحد گفت شورای امنیت پیام روشنی را به کره شمالی رسانده است که یا پرتاب میزایل‌های بالستیک را متوقف سازد و یا با عواقب آن مواجه خواهد شد. آژانس خبری روسیه یا RIA به نقل از سفیر سوریه در مسکو گزارش داد که دور بعدی مذاکرات صلح سوریه به روزهای 12 و 13 جون در شهر آستانا پایتخت قزاقستان دایر خواهد شد. ریاد حداد سفیر سوریه در روسیه گفت دعوتنامه را برای اشتراک در این نشست دریافت داشته است. مخالفان حکومت سوریه به تاریخ 3 می اشتراک خود را در دوره قبلی مذاکرات در آستانه به حالت تعلیق قرار داده، تقاضای متوقف شدن بمباران نقاط تحت کنترل خود را کردند. مقام های پاکستان میگویند آنان تاکنون حساب های بانکی 5,000 فرد مظنون در فعالیت های دهشت افکنی را منجمد ساخته و دسترسی آنان را به 3,000,000 دلار قطع کردند. شرح بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
اما با این هم در نشست نهاد بین المللی موسوم به گروه ویژه اقدام مالی که طی ماه جاری در اسپانیا برگزار میگردد، ممکن اسلام آباد مورد بررسی موشگافانه قرار گیرد. تحلیلگران و مقام ها می گویند که ضعف سیاسی و موجودیت گسترده حامیان افراطگرایی در سرتاسر پاکستان امکان جلوگیری از تمویل گروه های تحریم شده و دهشت افغان را دشوار ساخته است.
حساب تویتر وزیر خارجه بحرین برای چند ساعت هک شد و عکس‌ها و ویدیوهای توهین‌آمیز علیه شیخ خالد بن احمد الخلیفه حاکم بحرین منتشر شد. تا به حال کسی مسئولیت این حک را به عهده نگرفت، اما به نظر می رسد کدام گروه مرتبط به تندروان شیعه که مخالف حکومتن مسئولان باشد. بحرین پس از قیام‌های بهار عرب در سال 2011 به سرکوبی مظاهره کنندگان پرداخت که خواهان انتخابات آزاد بودند و این موضوع تنش‌ها را در آن کشور ایجاد کرد. و خبر آخر این که در آیرلند برای نخستین بار یک سیاستمدار همجنسگرا که فرزند یک مهاجر هندی است به حیث صدر اعظم تعیین خواهد شد. لیو وارادکر که 38 سال عمر دارد و روز جمعه توانست در انتخابات رهبری حزب بر سر اقتدار را کسب کند، با کسب 60% آرا برنده شد. به این ترتیب زمینه رسیدن او به کرسی صدارت هموار گشت و انتظار می رود به تاریخ 13 جون از سوی پارلمان رأی اعتماد گیرد. او جوانترین فردی خواهد بود که به مقام صدر اعظم آیرلند دست می‌یابد. انتظار می‌رود وارادکر در دوران صدارتش با آزمون‌های فراوان اقتصادی و منطقه‌ای مواجه گردد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. دوستان عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، در اثر 3 انفجار در مراسم جنازه سالم ایزدیار، پسر محمد علی ایزدیار معاون اول مشران جرگه، 6 تن کشته و 87 تن دیگر مجروح شده است. شمار کشته و زخمی شدگان متفاوت است. آژانس رویترز رقم کشته شدگان 12 تن و شمار مجروح شدگان بیشتر از 80 تن قلمداد کرده. آخرین تحولات در رابطه به این رویداد از هم گزارشگر رادیو آشنا همکار ما سمسام سیرت میشنویم از کابل که مستقیما در خط تلفن با ما قرار دارن. خانم سیرت سلام به شما، خوش آمدین. آخرین تحولات در رابطه به رویداد امروزی چی هست؟
سلام آقای یوسفی و سلام به شنونده های عزیز. در تماسی که من با وزارت صحت عامه افغانستان داشتم، اونا آخرین رقم قربانیان رویداد 7 کشته و 119 زخمی گفتن که از اثر انفجارا به شفاخانه های کابل منتقل شده. و مسئله دیگه همی است که طالبا با نشر خبرنامه داشتن به این رویداد رد کردن و همچنان اکثریت مقامات حکومت افغانستان و چهره‌های سیاسی با نشر اعلامیه‌ها این رویداد را محکوم کردند و همچنان رئیس جمهور غنی هم این رویداد را نکوهش کرده و گفته که کشور تحت عملیات شدید قرار داره و مردم افغانستان باید متحد باشند. و همچنان عبدالله رئیس اجراییه که در مراسم جنازه حضور داشت، پس از اینکه جنازه پس از این رویداد در یک کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شد و گفت که این رویداد به گونه جدی بررسی میشه که تدابیر امنیتی چگونه بوده و چطور سی انتحار کننده خود تانسته به موقعیت نمازگزارا خود برسانه.
بله، آیا تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حملات بدوش گرفته؟
نخیر، نه. طالبا با نشر یک خبرنامه داشتن در این رویداد را در این انفجارا را رد کردن و کدام گروه دیگه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. تا کنون حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان هم در این باره صحبت نکرده که مسئول این رویداد کی میتونه باشه.
در حال حاضر اوضاع شهر کابل چگونه است؟ به اساس گزارش ها لحظات پیش با گزارشگر رادیو تلویزیون آقای میرزاد که صحبت کردیم، گفتن تدابیر شدید امنیتی در کابل وضع شده و نظامیان افغان در و نیروهای امنیتی در چهارراه‌ها مستقر هستند و دیده میشن. در حال حاضر چگونه است؟ آیا صداهای فیر و انفجار به گوش میرسه و یا کاملا برطرف شده و خاموشی حکم فرماست؟
ما همی شاهد هستیم که در شهر کابل در چهارراه‌ها نیروهای گارنیزیون مستقر هستند و تمام شهر کابل تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داره. پس از رویدادی که در مراسم نمازگذاری شد در نزدیک چهارراهی شیرپور هم صدای فیر شنیده می شد، ولی حال اوضاع آرام است. فقط در شهر تدابیر شدید امنیتی وجود داره و همچنان مردم امو اجساد انتحار کننده را در منطقه سرای شمالی پس از امی انفجارا بدار زدن، دیگه در شهر تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داره.
به نهایت تشکر خانم سیرت، گزارش بود به شکل مستقیم از کابل که همکار ما خانم سمسام سیرت در رابطه به رویداد اخیر پیشکش کردن.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
بارم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مقام های امنیتی ولایت هرات میگن که آخرین گروه آدم ربا در ولایت شناسایی و گرفتار شده. باشندگان هرات هم مطلع شدن گروه آدم ربا را فصل جدید برای شروع زندگی بدون ترس و گسترش کارهای تجارتیشان در ولایت غربی افغانستان عنوان میکنند. جزئیات بیشتر از خلیل نورزی میشنویم.
این ادعای مقام‌های محلی ولایت هرات با نجات یک کودک 14 ساله از بند اختطافگران در این ولایت همزمان شده است. تورن جنرال داد محمد حریفی رئیس امنیت ملی ولایت هرات میگوید این خطرناک‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین گروه آدمربا در هرات طی یک دهه اخیر میباشد که دست به اختطاف، اخاذی و در برخی موارد کشتن افراد اختطاف شده در این ولایت میزدند. جنرال حریفی تاکید می‌ورزد که با گرفتاری اعضای این گروه 6 نفری آدمربا دیگر شاهد فعالیت‌های اینچنینی در ولایت هرات نخواهند بود.
در حدود 20 روز قبل طفل اختطاف شد. ریاست امنیت ملی جهت رهایی از طفل سعی و تلاش کردند. در نتیجه ما 6 تن از گروه اختطافگرا را که مکررن تای حتی 10 سال به این طرف در شهر ایراد دست به اختطاف و جنایت می زدن. همه ایشان دستگیر شدن و به پنجه قانون سپرده شدن. ما باور دارم که بعد از این انشاءالله اختطاف در شهر ایراد حتی نقطه پایان میگذاره. آخرین گروهی بودند که مردم شهر ایراد مورد آزار و اذیت قرار میدادند.
اعضای این گروه آدم رو با باشندگان شهر و ولسوالی های گذره و انجیل ولایت هرات هستند. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز با اشاره به پیشینه جرمی این اختطافگران از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست تا با تطبیق حکم های سنگین بر این افراد مانع از تشکل دوباره این گروه ها برای ایجاد رعب و وحشت در بین باشندگان کشور شوند.
گروه اختطافگر شامل کسانی هستند که قبلا به 15 سال حبس دو نفرشان محکوم شدند. اینا مجرمین متکرری هستند که خانواده های هرات همیشه اینا سرگردان ساختند و همیشه دست به اختطاف، دزدی، سرقت و سایر جنایات دست زدن و امروز اینا دیگه دوسیه هایشان تکمیل میشن و به قضا و دستگاه عدلی و قضایی سپرده میشن. امیدوار هستیم که این جرایم بسیار سنگینی را که اینا مرتکب شدن متناسب با او دستگاه عدلی و قضایی محکوم به جزاهای سخت شوند.
دستگیری این گروه از اختطافگران همچنان با استقبال شماری از باشندگان هرات همراه شده است. دکتر نثار احمد مصدق رئیس مجمع مردمی هرات میگوید متلاشی شدن این گروه همچنان گامی نو در راستای از سرگیری زندگی و رونق تجارت در بین شهروندان این ولایت غربی کشور خواهد بود.
و تنیستن شبکه تروریستی که باعث آزار و اذیت مردم هرات میشد او دستگیر بکنن، چون اطلاعاتی که ما داریم به چندین قضیه اینا دست داشتن و اینا مکمل مجرمین متکررن. ای خاک مایه، ای سرزمین مایه، ما همه با هم دست بدیم تا وطن خور بسازیم و وطن خور و مردم خور از ناامنی نجات بدیم، شرایط قسمی آماده کنیم که بتونه هموطنان ما با روی آرام با هم به کشور زندگی بکنه.
اما سعید حقیقی آگاه امور در هرات میگوید با از بین رفتن این گروه اختطافچی کابوس هر روزه تجار و شهروندان هرات در قسمت اختطاف اطفال و اقاربشان از بین نخواهد رفت. آقای حقیقی میگوید تا زمانی که امنیت کامل در ولایت هرات به وجود نیاید ترس از ایجاد گروه های مشابه هراس افکن وجود دارد.
من فکر نمی کنم که آنچی گفته شده به عنوان پایان کار آدم ربایی و گروه های اختطافچی در هرات باشه. این فقط یک ابراز امیدواری به نظر من هست که نهادهای امنیتی اعلام میکنن. خب تا زمانی که امنیت به معنای واقعی کلمه تامین نشده باشه و در این راستا تمهیدات لازم گرفته نشده باشه، همچنان گروه های پیدا خواهند شد و منسجم خواهند شد که این روند ادامه بدن.
هرات از آن دست ولایت افغانستان است که همواره شاهد واقعات گسترده اختطاف و ترور در جریان یک دهه اخیر بوده است. سال گذشته نیز به دنبال شدت یافتن واقعات اختطاف در این ولایت غربی، نمایندگان مردم در شورای ملی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود به رؤسای حکومت وحدت ملی هشدار داده بودند که در صورت بی‌توجهی و تکرار این روند به مراجع بین‌المللی شکایت خواهند کرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ریاست جمهوری افغانستان میگه که آمادگی های کامل برای برگزاری نشست پروسه کابل گرفته و این نشست در تاریخ مشخصش که تعیین شده بود برگزار میشه. جزئیات بیشتر در گزارش سمسام سیرت میشنویم.
قرار است در نشست پروسه کابل 27 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا، روسیه، پاکستان، هند، کشورهای آسیای میانه، عربستان سعودی، ایران و 3 سازمان بین‌المللی مشمول اتحادیه اروپا و ملل متحد اشتراک کنند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آمادگی‌های کامل برای برگزاری نشست پروسه کابل گرفته شده است و این نشست در تاریخ مشخص شده آن برگزار خواهد شد. نجیب آزاد، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت در این نشست کشورهای اشتراک کننده و حکومت افغانستان برای یکدیگر تعهدات خواهند سپرد و در سایه این تعهدات اقدامات عملی را اجرا خواهند کرد. اما آقای آزاد افزود که در این نشست تمرکز بیشتر روی تعهدات حکومت پاکستان به جانب افغانستان خواهد بود.
تمرکز زیاد با تعهدات پاکستان خواهد بود در این نشست، چون ما در گذشته تعهدات با پاکستان با ما تعهدات داشت، اما گام های اولی ما شارش نبودیم.
در این نشست تهدید تروریسم بین‌المللی، تعهدات طرف‌های اشتراک کننده و تامین صلح مورد بحث قرار خواهد گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در دیدار با سفرهای کشورهای مختلف و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان گفته است که نشست پروسه کابل تنها برای افغانستان نیست، بلکه نفع منطقه و جهان نیز در آن در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور غنی افزوده است که رهبری این پروسه به دوش حکومت افغانستان است و با نظریات مشترک گام‌های عملی در این عرصه برداشته خواهد شد. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان نیز گفت با وجود تهدیدات بلند امنیتی نشست پروسه کابل برگزار خواهد شد. جنرال مرادعلی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان، چاشت امروز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت:
شما در جریان هستین که کنفرانس بسیار مهم و بزرگی که 27 کشور در اشتراک خواهد کردن انقریب در شهر کابل به خاطر حمایت از افغانستان و حمایت از مردم افغانستان دایر خواهد شد. نیروهای امنیتی، مردم کابل و حکومت افغانستان آمادگی های زیاد را پیش رو دارند.
در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که با توجه به وضعیت جاری در افغانستان و ناتوانی حکومت در زمینه پاسخگویی به شهروندان این کشور، پروسه کابل به زودی نخواهد توانست نتایج ملموس بدهد. ودیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، در صحبت با صدای آمریکا گفت چالش‌های موجود در حکومت مانع کشورهای جهان خواهد شد که در کنار حکومت افغانستان بیستد.
در دو نیم سال اینا یک بکفایتی از خود نشان دادن و هیچ چیز کرده نمیتونن و خودشان در فساد غرق هستن. نه فساد گم کرده میتونن، نه امنیت آورده میتونن، نه اشتغال پیدا کرده میتونن به مردم و نه اقتصاد وطن درست کرده میتونن. در این حالت این یک مانع بزرگ دست دادن به حکومت فعلی امکان داره شوه، ای که اگر برگزارم شوه کدام دفتن با این حکومت کدام کار را از پیش برده نخواهدتون.
پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که تلاش آنان برای برگزاری این نشست جهت منسجم ساختن تلاش های جداگانه برای تأمین صلح در افغانستان و منطقه از سوی کشورهای جهان و به دست گرفتن رهبری نشست های صلح است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما برنامه های زنده دری و پشتوی رادیو آشنا را میشنوین که تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 جریان داره. حالا توجه کنین به گزارش های از جهان. جیم میتز، وزیر دفاعی ایالات متحده، یک بار دیگر برنامه هسته‌ای کره شمالی را یک تهدید در برابر صلح و ثبات جهان عنوان کرد. آقای میتز که شنبه در نشست امنیتی شنگریلا در سنگاپور صحبت میکرد، از تعهد حکومت چین مبنی بر تلاش برای توقف و خاتمه بخشیدن برنامه هسته‌ای کره شمالی ستایش کرد. در این حال شورای امنیت ملل متحد روز گذشته به اتفاق آرا 15 شخصیت حقیقی و حکمی را که با برنامه هسته‌ای کره شمالی ارتباط دارند در فهرست تعزیرات ملل متحد شامل ساخت. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده و اشتراک کنندگان نشست سالانه امنیتی شنگریلا، بیان داشت که رئیس جمهور ترامپ با وضاحت گفته است که زمان صبر در برابر کره شمالی خاتمه یافته و واشنگتن تهدیدهای کره شمالی را یک خطر واضح تلقی می‌کند. The current North Korean
program signals. برنامه فعلی کره شمالی یک نشانه واضح از قصد آن کشور برای دسترسی به میزایل‌های بالستیکی هسته‌ای بوده که شامل میزایل‌های قاره‌پیما بوده و خطرات مستقیم و جدی را در برابر متحدین منطقه‌ای، شرکای ما و تمام جهان متوجه می‌سازد.
با وجود آن که آقای ماتیس گفت که اداره تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ تعهد مجدد کشور چین مبنی بر همکاری با ایالات متحده و کشورهای دیگر به منظور توقف و از بین بردن سلاح هسته‌ای کره شمالی را می ستاید، اما اضافه کرد که نظامی ساختن جزایر خودساخته حکومت بیجینگ در آبهای جنوب چین غیر قابل قبول می باشد. چین یکی از متحدین نزدیک کره شمالی می باشد. ایالات متحده روز گذشته در شورای امنیت ملل متحد خواستار وضع تعزیرات جدید در برابر کره شمالی شد. با وجود آن که بیجینگ مانع این تعزیرات گردید، اما شورای امنیت ملل متحد توانست تا به اتفاق آرا 15 شخصیت حقیقی و حکمی را که با برنامه هسته‌ای کره شمالی ارتباط دارند در فهرست تعزیرات ملل متحد شامل سازد. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در ملل متحد گفت تا زمانی که کره شمالی قطعنامه های این سازمان را به طور کلی عملی نکند، فشارهای بین المللی در برابر آن کشور خاتمه نخواهد یافت.
شورای امنیت امروز یک پیام واضح را به کره شمالی میفرستد و آن اینکه یا پرتاب میزایل های بالستیکی خود را توقف دهد و یا هم با عواقب آن روبرو شود. و شمول سه همسایه نزدیک کره شمالی اعضای این شورا بر این موافقند که میزایل های آن کشور یک تهدید در برابر صلح و ثبات جهانی بوده و جامعه جهانی باید در برابر این تهدید رسیدگی کند.
در نشست امنیتی سنگاپور، وزرای دفاع ژاپن و فرانسه نیز از اقدامات ایالات متحده در برابر تاخت و تازهای کره شمالی استقبال کردند.
من از موضع گیری ایالات متحده شدیداً حمایت می کنم. ژاپن و جمهوری کره جنوبی نیز همکاری های امنیتی خود را که شامل آموزش های سه‌جانبه با ایالات متحده است گسترش می دهند. برای تشدید فشار بر کره شمالی ما باید شانه به شانه همکاری نماییم. بلند پروازی های هسته‌ای کره شمالی و برنامه بالستیکی آن کشور که در حال رشد است یک تهدید در برابر صلح و ثبات منطقه و جهان است. کره شمالی یگانه کشور است که در قرن 21 آزمایشات هسته‌ای را انجام داده است. دو آزمایش را سال گذشته و ما نگرانیم که ممکن یک آزمایش تازه دیگر را به زودی انجام خواهد داد.
از ماه جنوری امسال پیانگ یانگ تا حال 9 آزمایش میزایل های بالستیکی را انجام داده.
ایزابلا گزارشگر صدای آمریکا هم در رابطه با نشست امنیتی گزارش تهیه کرده و تعهدات چین برای کار با ایالات متحده با بس و بررسی گرفته. این گزارش از عبدالواجد عادل مشتمیم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در خطابش به اجلاس دفاع سران شانگریلا در سنگاپور گفت تلاش کره شمالی برای حصول اسلحه هسته‌ای خطر روشن و عینی بوده و تهدید است برای همه.
پرزیدنت ترامپ has made clear that the era of strategic patience is over. As a matter of US national security, the United States regards the threat from North Korea as a clear and present danger.
رئیس جمهور ترامپ این مطلب را کاملا روشن ساخته است که حوصله استراتژیک پایان یافته. به حیث یک موضوع امنیت ملی برای ایالات متحده، این کشور تهدید کره شمالی را واضح و عینی توصیف می کند.
ماتیس پالیسی غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره چین را تمجید نموده و آن را همچنان پالیسی ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی دانست. اما در این حال ماتیس فعالیت‌های ساختمانی بیجینگ را نظامی سازی بیچون و چرای جزایر در آب‌های جنوب چین خواند.
We oppose countries militarizing artificial islands and enforcing excessive maritime claims unsupported by international law.
ما مخالف نظامی سازی جزایر مصنوعی و تعمیل ادعاهای اضافی بحری که قوانین بین المللی آن را نفی می کند می باشیم. ما نمی توانیم تغییرات یک طرفه و جابرانه وضعیت روان را بپذیریم.
ماتیس افزود عدم رعایت قوانین بین المللی و منافع سایر کشورها از طرف چین صورت گرفته بود و مساعی می باشد که راه های حل غیر خصمانه مسائل را نفی می کند. وزیر دفاع ایالات متحده علاوه کرد در حالی که رقابت میان دو بزرگترین اقتصاد جهان به وقوع می پیوندد، اما منازع اجتناب ناپذیر نمی باشد. ماتیس از زمانی که در 20 جنوری عهده‌دار وزارت دفاع ایالات متحده گردید، این دومین بار است که به آسیا می رود. و تاکید زیاد روی تقویت اتحاد و ایجاد شراکت در آسیا نموده و عملکرد اداره اوباما را انعکاس داد که روابط نزدیکتر با هند، سنگاپور، اندونزیا و ویتنام برقرار کرد و اقدام به تغییر و تبدیل قطعات احتیاطی بحری در استرالیا نمود.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. پس از این شما میتونید بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا را روی همین امواج دنبال کنید.